أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المجتهدين وارحمنا برحمتك. دیروز راجع به این حدیث لازرر یه مقداری صحبت کردیم، یه توضیحاتی رو عرض شد. مرحوم ناینی تعبیرشون این بود که اگر مگر قائل بشیم که با حدیث لازرر فقط نفی حکم نمی کنه بلکه اثبات حکم می کنه. این عبارت ناینی رو باز متعرض بشیم. ایشون فرمودن که الا اذا قیل به ان قاتل لا ضرر کما ینفی تنفی الحکم ثابت الذی یلزم منه ضرر کذلک تثبت الحکم الذی لولا تشریعه لزم منه ضرر. عرض کردم اولا مرحوم ناینی اینجا تعبیر تنفی داره. عرض کردم یه شبهه‌ای پیدا شده بین آقایان متأخر ما که امثال رفعن امتی شأنشون نفیه، شأنشون اثبات نیست. لازره هم شأنش نفیه اما شأنش اثبات نیست. و از کردیم اونی که متعارف بود از قرن دوم در میان علمای اسلام با لازره اثبات میکردن، شأنش نفی نبود اثبات بود، که از کردیم متأخرین ما تعبیر کردن ضرر غیر متدارک به اصطلاح. این همون مراد اصطلاحی است که من عرض کردم. و از شد که در کتب اهل سنت اصلا آمده از ضرر و یزال قاعده رو این قرار دادن، از ضرر و یزال. و دیدم بعضی از این افراد نوشتن این از ضرر و یزال بلا ضرر یکیه، نه توجه نشده. این که گفتن از ضرر و یزال اینا میخواستن بگن که این لا ضرر اثبات میکنه، یعنی ضرر رو بردارین، ضرر رو بردارین، یزال باید برداشته بشه. اما لا ضرر میگه نیست ضرر، نه اینکه ضرر، یعنی به عبارت اخرى ممکن از این شبهه برش پیدا شده که لا ضرر باشه فقط مفادش نفیه، در صورتی که اینا مرادش این بود که مفادش اثباته. این یه تعبیر اهل سنت و یه تصوری که این تعبیر با اون تعبیر لا ضرر فرقی نداره، نه با هم دیگه فرق میکنن. لا ضرر ظاهرش نفیه و از ضرر یزال مراد اثباته، برداشتن ضرر. پس این مطلبی که مرحوم ناینی فرمود اولا این محل خدشه و اشکاله. اینی که ایشون فرمود تثبت الحکم، اگر مراد ایشان از اثبات حکم که در مقام استنباط و در مقام به حساب علما فقه استنباطی و بیان حکم الهی، مثلا راجع به اسفال کردن ما حکمی نداریم، لیکن چون اگر اسفال دشه ضرر میاره پس این اثبات میکنیم که واجب ضرر کردن. من فکر میکنم در اون دوران مشروطه و سلسله های مشروطه و دعواهایی که مشروط داشتن، یکی از کتابهایی که به یکی از آن نسبت داده شده به نظرم چاپ هم شده، اللعال المربوطه فی وجوب المشروطه. اینم خیلی تعبیر عجیبیه فی وجوب المشروطه. به نظرم خیلی ذهنها متوقل در اصطلاحات حوزوی بود، مشروطه به وجوب گرفته، تعبیر به وجوب در مشروطه. خیلی اسم کتابی که نوشتن این حال من نمیدونم مثلا معنا کردن، یعنی نقل به معنا شده. اونی که در تاریخ آمده اینه، اللعال المربوطه فی وجوب المشروطه. آیا میشه ما چین چیزی رو به عنوان حکم شرعی بگیم؟ عرض کردیم این مطلب رو ما سابقا به یک بیان دیگری متعرض شدیم، چون ما عرض کردیم قانون یا حکم شرعی دارای در 6 7 محور بررسی میشه. محور اول و دوم و سوم مبادی جعل بود، ملاکات بود، حب و بغض بود و اراده و کراهت. اینا رو مفصل متعرض شد و به این مناسبت مرحله جعل بود، بر مرحله به اصطلاح فعلیت جعل بود که ابلاغ رسول و انذار کتب بود، بعد مرحله تنجز بود که وصول مکلف بود، بعد مرحله امتثال بود یا محور امتثال بود که اتیان و عمل عدم اتیان توسط مکلف، امتثال به اسیان به اصطلاح، اتیان و عدم اتیان. این بحثایی بود که ما سابقا انجام دادیم، دیگه نمیخواد تکرار کنه. اون چیزی که در اونجا عرض کردیم این بود که اگر ما ملاک رو احراز کردیم، حتی اگر ملاک در میتونیم با ملاک جعل حکم بکنیم، بگیم حکمم همینه، مثلا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، بگیم نظافت رو خدا اینکه انسان پاکیزه نگه بداره دوست داره. پس بنابراین اگر شما در خیابانتون میخواید که با پاکیزه باشه اسفال بکنه، پس واجبه، یعنی محبوب خداست و این حبش مثلا به درجه الزام میرسه، واجبه بر شما که خیابان رو. اصطلاحا من اسمش این گذاشتم، ما اگر ملاکات یا حب و بغض یا اراده و کراهت رو احراز کردیم از نصوص خود شرعی، مثلا یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم الاوس، چون این سه تا عنوان آمده، یعنی در خود آیات مبارکه مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، این ظاهر ملاکه، یحب التوابین این مقام حب و بغضه، یحب الله یرید بکم الیوس ولا یرید بکم الاوس، این در مقام اراده و کراهته. ببینید پس سه تا مقامی که مربوط میشه به مبادی جعل آمده. اگر احراز کردیم، خوب دقت بکنید، اگر احراز کردیم آیا این کافی است برای این که ما حکم کنیم؟ این بوده ادهی در اصطلاحا ما اسم میگذاریم به حساب جو، به حساب مقاصد یا فقه مقاصد، اصطلاح متعارفش فقه مقاصد بود، ما ابحاث و اصول رو که هشت فضا برای او تصویر کردیم یکی هم مقاصد بود، لیکن عرض کردیم خیلی مشکله این مطلب اثبات ایمن. این که بالا ضرر اثبات بکنیم که مثلا چین حکمی ثابت شده، این هم محل اشکاله اگر مراد حکم اولی و الهی باشه. اگر مراد حکم ثانوی و حکم اداری و اجتماعی و ولایتی باشه، این اشکال نداره، میشه، یعنی میشه گفت چون مثلا ضرر داره ولو شرعا محدودیت نداریم، اما برای رفع ضرر ما میایم جعل قانون میکنیم، اثبات حکم میکنیم، لیکن این حکم ثانویه، یعنی تغییر پیدا میکنه غیر از حکم اولیه الهیه، این حکم ثانویست و حکمیست که روی ولایت، یعنی جنبه های ولایی و مصلحت داره، تا وقتی که این مصلحت و ولایت هست این حکم نافذه و الا دیگه نافذ نیست. و لکن و این رو هم در مبحث لازرر در تنبیهاتی که داره در اونجا دارن که لازرر همچنان که در احکام فردیه میاد، در امور اجتماعی هم میاد، و ما عرض کردیم درسته این مطلب صحیحه، لکن جامعه رو با لازرر نمیشه بنا کرد، لازرر حد اقلیه، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، جامعه اعلون با لازرر بنا نمیشه. اگر بنا بشه جامعه‌ای که من هدف اسلام جامعه اعلونه، این جامعه اعلون با لازرر، لازرر فوقش میاد نقص رو برمیداره، چون عرض کردیم ضرر یعنی خلل، یعنی نقص، یعنی کمبود، این کمبود رو لازرر میگه پرش بکنید، این خلل رو پر بکنید، این حفره‌ای که پیدا شده پر بکن. لازرر فوقش جعل بخواد بکن ناظر بینه، اما این کافی نیست برای بنای جامعه و بنای ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، این مقدار کافی نیست، باید از این مقدار خیلی بالاتر رد بشه، از این مقدار بالاتر بیاریم. این راجع به این مطلب. پس این مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن، لازرر اولا لازرر نفی نیست، اثباته، این یک نوع تعبیر، یک نوع ادبیاته، و شواهدش هم عرض کردیم که مراد جدی اثباته، اما ادبیاتش ادبیات نفیه، اما واقعش اثباته. و برای اینکه اثبات و حکم بکنه لولا تشریعه لزم منه ضرر، اگر حکم اولی و حکم واقعی، این شبیه همون بحث قیاس و مصالح مرسله و مقاصد شریعت و اینها میشه، حرف خوبیه، اما بخوایم کشف حکم ازش بکنیم نه. اما احکام ثانوی حرف خوبیه، چرا؟ اصلا به نظر ما لازرر مال احکام اجتماعی است، لکن نه به این معنایی که الان من طرح کردم. عرض کردیم ظاهر روایتی که در روایت معاود سمارت ابن جندر و ظاهر اون چی که در کتاب موطع مالک آمده، ظاهرش این است که گاهگاهی در جامعه به خاطر پیاده کردن احکام اسلام یک طرف ضرر میده، یک طرف هم ضرر قبول میکنه، در اینجا مثلا اطلاق این که من میتونم زمین خودم هر جور هست بسازم، میتونم زمین خودم پس کن جلو افراد رو بگیرم. میگه آقا شما این زمین باید مثلا یک مساحت 20 متری رو ما از این زمین بگیریم توش پست برق بگذاریم، بخواد یا نخواد این پست برق باید اینجا قرار بگیره. خودش توی ایران هم جز قوانینه که پست برق رو هر جا تشخیص دادن ولو ملک مردم میشه زد، یعنی کسی حق اعتراض نداره. این پست برق طبیعتش اینجوریه. بله چه اشکال داره؟
مالکیت
داره. خب میگم اگر ضرر باشه اشکال داره. این اطلاق مالکیت رو خب همین دیگه ازش میخرن، اما نمیتونه بگه نمیفروشن. نمیتونه بگه نمیفروشن. بحثی که الان مطرحه اینه که بگه آه نمیفروشن.
خب
اینا که هیچ کاری نمیتونه. آه دیگه کاری انجام نمیشه. لذا نه اینکه مگر باز یه مواردی باشه که کاملا ضروری باشه و یک جهاتی برگرده اصلا به بیت المال و اینها، اون بحث دیگری است. بلا به طور متعارف میگه آقا اینجا خونه منه، میگن نمیشه اینجا چون طبق قواعد برق باید اینجا پست برق زده بشه، پست برق هم زده بشه باید دوربرش تا این مسافت خالی باشه. یه نکات رو این رو ازش میخرن دیگه، دولت ازش میگیره، فقط اون نمیتونه جلوگیری بکنه. یعنی امر اولی که بخواد بگه شما حق نداری این کارو بکنی، این کار نمیتونه بکنه.
خب الان مساجد که وسط خیابون میافتن تقریبا اینا همینجوری میشه؟
نه اون عنوان مسجد چون عنوان عامه، بله مصلحت عمومی اقتضا کرده که این خیابان کشیده بشه.
خب
و البته خب این بوده، در سابق هم بوده که گاهی اوقات اگر مسجد راست که مثلا فلکه میزنن مسجد تو فلکه واقع بشه که
نشد. این کار جوری است که نشد.
من که الان نمیتونم بگم که اجازه داده بشه چون این بشر معلوم نیست که این بسا این قصه نیمال محدودیته. یعنی اگرم برفرض بخواد بشه ممکنه حکم محدودی رو انجام بده، اما این که حکم واقعی بشه الان مشکله چون واقعا بشر در این جهت جهات مختلف داره، اینطور نیست که یک نکته واحدی باشه، نکته واحدی مطرح نیست. علاوه ای حاله اونی که الان مطرح نظره مثلا این قصه ای که از اون دومی نقل شده که یک کسی میخواست آب بکشه اجازه نداد، گفت نه باید این اجازه رو بده این آب رو از توی زمین تو رد بکنه به خاطر اینکه اون در ضرر واقع میشه. این رو میشه قبول کرد، یعنی به عبارت دیگر برای اینکه مثلا ضرری به کسی وارد نشه میشه قبول کرد. یا همون قصه سماره که با اینکه میگفت این چون عرض کردم این سماره اینا این زمان رسم بر این بوده یه باقی یا نخلستانی که میخریدن یک نخل دو نخل سه نخلی که خیلی میوهش ممتاز بود یعنی ثمرش ممتاز بود اینو استثناء میکردن. وقت پیغمبر آمدن یک سنت قرار دادن، گفتن اگر شما یک مثلا 5 تا نخل رو استثناء کردی در این باغ، باغو فروختی این 5 تا رو برای صاحبش گذاشتی، اولا به مقداری که سایه درخت هست یعنی برگهای درخت این حریم اون درخت هست، زمین ملک شماست اما این میتونه بیاد از این حریم استفاده کنه، به مقداری که سایه درخت هست میتونه بیاد اونجا بشینه از میوه‌ها جمع بکنه استفاده بکنه. ثانیاً یک راهی قرار میداد پیغمبر مثلا بنزین نیم متر تا در باغ، این راه هم اجازه داده میشد که بیاد، یعنی به عبارت دیگر اینم تتمه حریم بود. اصلا توی بحث لازرر اینا توی اون روایت عباده این نکته آمده که وقتم راهی قرار میدادن که این بیاد، اینم جزء همون استثنایی از وقت. اینجا سماره در این روایت داره که چون میگفت این درخت مال منه، این حریم داره، این راه رو هم طبق سنت رسول الله بر ما قرار دادن، من میتونم از این بیام. بحث سر این بود بله شما میتونی بیای، اما این نه به این معنی است که به زر و بچه دیگر صاحب باغ ضربه بخوره. درسته شما حق داری بیای درخت خودت میتونی بیای از اون استفاده بکنی، لکن نه به این قیمتی که منشأ ضرر و نقصی به اون صاحب باغ بشه، اون صاحب باغ در ضرر واقع نشه. ولی لذا پیغمبر فرمودن بفروش نفروختو الی آخره ای که گفتم برو. و عرض کردیم این روایت سماره در مصادر متعدد اهل سنت من دیدم، نه یکی، در چند مصدر اهل سنت من دیدم البته در مصادر اهل سنت که من دیدم ها، نه اینکه میخوام بگم مطلقا، توش لا ضرر نداره. در مصدر ما که از امام باقره داره انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، این تو مصدر ما من دیدم. اما مصادر اهل سنت اونجایی که من تا حالا دیدم تمامشونم از امام باقر نقل کردن، ابی جعفر عن رسول الله، که این قصه اتفاق افتاد و لزام همشون تقریبا اشکال کردن که ابو جعفر رسول الله مرسلان، مثلا اینشون لم یدرک که رسول. من چند کتاب و عرض کردیم این متن عبارتش هم در این قسمت که پیغمبر، چون یه بحث بازی علمای ما مطرح کردن که خب اگه این درخت کند انداخت این درخت از بین میره، خب اینم ضرر برای صاحب درخته. عرض کردم از یک عبارتی که اهل سنت دارن، نه من چون واقعا تکرار میکنم چون نکته داره، اون در اونجا داره که این نهال بوده، نهال جوانی بوده، چون داره که بکن بهش بگو هر جا میخواد بکاره، لغرس ها حیث و شد، هر جا خاصی برو اونجا بکار. به نظرم تو احکام سلطانیه که من دیدم اینطوری نقل میکنه که درخت جوانی بوده، بعد پیغمبر میفرماید که اینه بکن بهش بده سمار تو بگیر هر جایی که میخوای. پس این که آیین ما بحث کردن که این ضرره فلان معلوم شد، این خیلی روشن نقل نشده، یعنی نه اینکه روشن، یعنی در روایات ما نیامده که حتما اون درخت ضربه خورد. ورمه بها، این ورمه بها رو خیال کردم مثلا دیگه این درخت، نه این بگی این درخت مال تو، زمین که مال من بوده، این راه هم که من بر ملک من بوده، دیگه تو حق نداری کلا به خاطر درخت بیا از این راه استفاده بکنی یا از این حریم درخت استفاده بکنی. دقت کردی؟ حریم این حق ملک تو نیست، ملک منه، تو از حریم خودت یعنی از حق خودت میتونی استفاده کنی به شرطی که ضربه به من نخوره. استیز گفت نه نمیخوام اجازه بگیرم، ملک خودم. ببین پس لا ضرر کارش اینه، اگر در جامعه یه حکمی بخوایم به اطلاقش اخذ بکنیم منشأ ضرر میشه، منشأ مشکله میشه، حاکم شهر وظیفه داره اون رو حلش بکنه. ولذا لا ضرر معنی اثباته، یعنی جعل میکنه اعتبار. مثلا میگه شما تا 3 طبقه میتونید بسازید، تا 2 طبقه میتونید بسازید، حساب میکنه اون زمین پهلویی چیه، چی جوریه، طبق اون حساب انجام میده. در حقیقت لا ضرر اینه، اصل لا ضرر، نکته اصلی لا ضرر. اما این مطلب در احکام کلی هم میاد، نمیخواد اختلاف باشه. مثلا بیاد بگه آقا به طور کلی در این قسمت، الان در خیلی از کشور خارج همینطوره، مثلا این قسمت های از شهر میگن از 2 طبقه بیشتر نشه، آپارتمان یک قسمت معین شهر باید باشه، یک جای خاصی برای آپارتمان ها باشه. اما اینکه انسان هر جا بتونه برای خودش آپارتمان بزنه، نه، محدودیت داره، برایش محدودیت گذاشته. و این یک امر درستی هم هست. پس این مطلبی که مرحوم نایینی فرمودن مطلب درستیه، لا ضرر در این جور مواقع میتونه اثبات بکنه، اصل مطلب درسته، لکن جامعه رو با لا ضرر نمیشه اداره کرد و حکم اولی مثل وجوب المشروطه نمیشه از لا ضرر در آورد یا چیزی شبیه اون، حالا اون منوس از لا ضرر استفاده کرد، نمیشه این مطالب رو از او استظهار کرد.
آخر قانون که وقتی شرعی بهش بدیم این درسته نیست، الان بالاخره قانون باید بذاریم برای شرع بندی، وجه شرعی دادن بهش.
اینا عرض کردن وجه شرعیش همون، یک اولا جایی که ضرر به خاطر جلو ضرر گرفتن، ثانیا به خاطر اینکه مجتمع اسلامی رشد بکنه، یعنی طرحی که ریخته در دنیای اسلام طرح اساسیش اینه، و انتم الاعلون، طرح اساسیش و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، یعنی تصویر اینه، ما یک مفاهیم ارزشی بسیار بالا داریم مثل صداقت، احسان، انسانیت، اخلاق، وجدان، ایمان به خدا، و یک عامه مردم داریم. جامعه اسلامی باید وسط قرار بگیره، یعنی اگر مردم میخوان اون اهداف عالی رو ببینن تو جامعه اسلامی ببینن، و که داره که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، یعنی اگه به مردم بگن آ دروغ گفتن بده، راست گفتن خیلی خوبه، امانت خیلی خوبه، مراعات انسانیت اینا خیلی خوبه، دلیل بیاین جامعه اسلامی رو ببینید، یعنی که انما این واسطه است به این معنا. بین عامه مردم، بین زمینه عمومی که هست و بین خود ارزش‌ها که خیلی متعالی است. این معناش اینه که جامعه اسلامی در تصور اسلامی یک جامعه است که باید بسیار متعالی باشه که بتونه نماد ارزش‌ها باشه، به قول امروزی الگو باشه، الگو برای ارزش‌های متعالی در زندگی انسان باشه، از اونها الگو بگیرن. مثل این که حالا در کشورهای ما سابقا، حالا کمی کم شده، سابقا از غرب الگو میگرفتن، مثلا در اروپا اینجور بوده، ما هم اونجوری، گفتن اون کی میگفتن که ما باید از موی سر تا ناخن پا فرنگی بشیم. این الگو گرفتن، این طبیعت دنیای اسلامه، یعنی این یک نکته ایست که رو این جهت کار شده، یعنی بنا به اینه، نه این که حالا یک مطلبی است که بخوایم مثلا صحبت همینطوری احساسی و عاطفی بکنه. لذا اینه که شما فرمودی درسته، لازرر درسته، اما لازرر دعقلیه میشه که ولی زاگو از ضرر و یزال، این از ضرر و یزال یعنی جعل حکم بکنین تا این ضرر از بین بره، لکن در این جهت باید بالاتر از این فکر کرد. اون حد عقلیه، اون درسته، لکن صحیح‌تر و اون درسته واقعی اونه. و اما بالا ضرر بخوایم اثبات حکم الهی واقعی بکنیم، اولی اون نمیشه اثباتش. و بل جمله ایشون میخواد یک نکته رو مرحوم ناینی بفهم، الذی استوفاه المشتری انما هو الوعتی، یعنی اگر ما باشیم و خوب دقت کنیم، طبق قاعده یک کنیزی رو خرید، بعد معلوم شد فضولی بوده، بچه از خودش فروخته، سه سال این کنیز پیش ایشان بوده، فرض کنین لباس شسته کار کرده، مثلا مورد انتقاد ما اگر باشیم و طبق قاعده اگر بخوایم بگیم چون بعد معلوم شد که این کنیز ملکش نیست، اون منافع رو اگر بنا شد بگه تو منافع کنیز رو در این سه سال داشتی باید به من بدی، منافع کنیز ایناست دیگه، مثلا تو خونه خدمت کرده، روزی اینقدر خدمت کرده، بچه داری کرده، مثلا کنیز یه هنری بلد بوده، قالی بافته، مثلا گلیم بافته، یا کارهای انجام داده. یکیش هم همین مسائل به تعبیر ایشان کذا، اینجور مسائل، یعنی اگر بخواهیم بگیم چه منافعی از بین رفته، اون منافع اینا، اما اگر این بگیم ولد از بین رفته، این جزء منافع نیست، یعنی جزء این قسمت نیست که به اصطلاح اون استیفا کرده باشه، این جزء اونها نیست،
یعنی استیلا جزء منافع نیست.
ایشون که استیلاد منافع نمیدونه، یکی این که اصولا نباید اگر بخواد منفعت بگیره بگه تو منفعت از بین بردی، یعنی همون پول مثلا یک چیز متعارفی در مقابل وقت بگه، نه در مقابل بچه، چون ممکنه بچه قشنگ باشه، زشت باشه، قیمتش فرق بکنه، نه در مقابل بچه، در مقابل کاری که با کنیز انجام داده یا انجام شده، در مقابل اونا. لذا ایشون میگه که اونی که مشتری استوفا کرده وقتیه، ول مفروض ان القیمت لم تجعل عوضا له، قیمت رو به ازای وقت یا خدمت یا مثلا آبیاری یا مثلا اینجا توی این خونه بوده جوجه داری، مثلا نگهداری مرغ و اینا، مثلا فرض کنید شیر گاو میدوشونده، بگه مثلا ایشون سه سال کارش گاو دوشیدن شیر بوده، این هر روزی بخوایم حساب کنیم اینقدر، این به اساس ضامنه برای مالکش. بل الولد لیس من المنافع المطلقه، از باب قاعده اتلاف نیست، ولا مما کان المشتری سبب لاتلافا، لان الولد لم یکن لمالک الامه، مال اون نبوده حتی یکون مشتری الامه سببا لاتلافی، نه اینکه این ولد مال اون بوده، مال اون نبوده، نه که این سبب اتلاف بشه. فلیس استیلاد الامه الا من قبیل من المالک من السکون فی داری، که دیروز عرض کردیم، مثل این که جلو مالک رو میگیره، مالک رو یک جایی میبره که در خانه خودش ساکن نباشه، دوربر خانه، اینجا اگر که خانه تلف شد زامنه، اینجا زمان این داره، اینا میخواد بگن این اگر زمان این آمد دیگه زمان منفعت نمیاد، یعنی نمیاد بگه که شما یک ماه نگذاشتی من خونم بره، اجاره خونه من در یک ماه اینه، این خونه خودشه.
مبناشون چیه؟ حدیث داریم چیه؟
مبناشون زمان اینه دیگه، مثل از زمان بالخراج، مثل الخراج به زامزه،
منافع با این است دیگه.
خب دیگه وقتی که این باشه. وقتی که این مضمون بود دیگه منافع مضمون نمیشه، یعنی اگر خونه در مدت یک ماه خراب شد این ضامنه، ضامن خانه هست.
بله، اما این که الان مانع شده این طرف نرفت،
این مانع شده یعنی یعنی به عبارت اخرى اینجا دیگه مستقلا خودش منافع نداره. لذا ایشون میگه که لا من قبیل من المالک من السکون فی داره فزمان الولد الذی یرجع الی زمان قیمتی لکونی و حرن انما هو من جهت تبعیت المنافع طالفه للعین المزمونه فیدل الخبر علی زمان العین لا للاولویه، نه به خاطر اولویه، بل لأن زمان العین صار سببا لزمان طالف، چون این کنیز پیش اون، یعنی به عبارت اخرى این کنیز چون پیش این بوده سه سال، الان اگر تلف میشد ضامن بود، الان دیگه ضامن منافعش نیست که ولد باشه به اصطلاح. و بالجمله منشأ الزمان سه تا قاعده داره، یا قاعده یده، قاعده ید رو که خب قبول داره مرحوم ناینی، قبول قاعده ید، این رو مخواهیم جداگانه از قاعده ید قرار بدیم. ایشون میگه منشأ الزمان یا باید قاعده ید باشه، خب درسته، چون اینجا اینه گرفته و یدش درست نیست، یعنی یدش حالا ایشون استیلا گرفته عدوانن، یا ما بگیم یدش جایز نبوده، تعبیر ما این بود جایز نبود، یا قاعده اتلاف یا قاعده تصویبه، یکی از این سه وجه. ولی اخیران منتفیان فی المقام اتلاف و تصویب نیست، عمل اطلاف لأن الاب لم یسو فی المنفعه فإن الولد لا یعد من المنافع. خب این تکرار دیگه، فإن حکمه حکم الاب و الام فکما انه، مثل پدر و پسر فرق نمی کنه، من المنافع ما انهما من اعظم ما یتصور من الفوائد فی الدنیا وجود پدر و مادر فکذلک الولد. اون وقت مراد المصنف، ببینید اگر مخواین عبارت مرحوم شیخ رو بخونید، شیخ رحمت الله علیه میخواد یک مطلبی رو بگه که آیا این از زمانه، از یعنی عرض کردم اون عبارت شیخ حدود دو سطر آخر همین بحث مقبوض و عقد فاسد قبل از اینکه وارد اون قاعده بشه، من احتمال دادم که اصلا اون عبارت مال شیخ هم نبوده، از جای دیگه آورده اینجا گذاشته، که آیا قاعده اتلاف در اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. فمراد المصنف من ان الاستیلاد لیس استیفاء انه لیس من مستعمله و اتلفه و المستولد، من میخواد بگه استیفاء این ولد از باب اتلاف نیست. بعد ایشون میگه ولی اصلا فی هذا تعبیر، همین مطلبی رو که الان خود ناینی گفت و از شیخ مخواد بیاره، این از علامه گفته، این همین مطلب، قالف تذکره منفعت و بدن الهور تزمن به تفویت لا بالفواد، اگر ایشون منافعش رو از بین برد اونجا ضامنه، اما اگر کاری کرد منافعش از بین رفت ثبات بود اونجا ضامن نیست. اگر منافع هر رو از بین برد، مثلا هر ایست که میره رو روزا کار میکنه، این منافعش از بین برد اینجا ضامنه، اما اگر هر ایست که کار نمیکنه، حالا مثلا کسوب نیست، اون جلوشی گیره میگه آقا من اگه میخواستم کار کنم روزی اینقدر، اون دیگه ضامن نیست. فلو قهر هرن و سمله و فی شغله رمن اجرته او لنه او استوف منافع او و هیه متقومتون قیمت دارن کمالو استوف منافع العبد ولو حبسه مدتن، این ولو حبسه مدتن لمثلها اجرتون و عطل منافع او فلعقوا انه لا یزمن الاجره. این مثل همون خونه، فرقش اینه که در خونه جزء اعیانه، در بدن هر جزء اشخاصه، که از کردیم اجاره ها، اجاره یا اجاره اشخاصه یا اجاره اعیان، لأن منافعه تابعتون لما لا یسه و قصبه، این منافع تابع اون چیزیست که قصبه اون دور، البته ایشون لما لا یسه و قصبه چون نمیتونه مثلا قصبه هر بکنه، این ظاهرش اینطور، اما این اینجا در منافع اعیان اونجا اینجور گفتن، چون این مضمونه دیگه منفعت مضمون نیست. بعد ایشون میفهم و مراد مصنف شیخ انصاری من قولی فاوکت طالف ان الولد لولم یکن حکم شارع به حریته کان تابعند امی فرقیه، شیخ انصاری میگه این تالفه، مطلف نیست، وجد تالفن، نه اینکه اطلف علی، این تالفه. چرا؟ چون اگر شارع نمیگفت که تو تابع پدرت هستی، بچه ای که از کنیز به دنیا میاد با مادرشه، اگر مادر کنیزه اونم عبده. و اما بعد حکم شارع بها به این به اصطلاح حریت، فیکونو که تلف سماوی، که انما یک نوع تلف، یعنی حکم شارع آمد گفت این مثل تلف میشه دیگه، مثل مطلف نمیشه. و فی باب زمان الید لا فرق بین تلف سماوی و ما به حکمه. و اما باب و تصویب فوازهون ان نوتی المشتری لیس سببن لتلف المنفعه الموجوده المملوکه لمالک الامه فلا یدخل تحت قاعده زمان به تصمیم فنحسر ان یکون منشأه زمان الید. اگر قائل میشیم به زمان، نکته اصلی زمان یده، و اگر زمان زمان ید شد، این همون وجه اول دیگه، تمسک به حدیث علیت شد. نه، یعنی اینجا اتلاف نیست، تصویبم نیست، پس تلفه. اگر تلف شد، چون ید شده امانی نبود، تلف در دست غیر امانی هم منشأ زمانه، چون حق نداشته این کار انجام. این خلاصه بحثی که مرحوم ناینی فرموده. من این بحث مقبوض به عقد فاسد رو این چند روز معطلتون کردیم جمعش بکنم. عرض کردیم در مقبوض به عقد فاسد دیدیم اولا عقد اگر باطل شد یا فاسد شد با اجازه صحیح نمیشه، لا تلحق ولا اجازه، و دیروز یک مناقشه عرض کردیم این مطلب درست از نظر ما درست که بحث نیست، به خلاف مثل عقد فضولی. اصولا اگر عقد واقع نشد، چیزی نبود در وقای اعتبار، چون خود عقد را ما توضیح دادیم، عقد در واقع چی نیست، شما تو وقای اعتبار اون ایجاد میکنید. اگر این ایجاد در وقای اعتبار معتبر نبود، تا هیچ چیزی تو وقای اعتبار هم ایجاد نشده، وجود پیدا نکرده، در واقع هم که نبوده، نه در واقع بوده و نه در وقای اعتبار وجود پیدا کرده. این راجع به این قسمت اول. قسمت دوم این که آیا اگر این جواز تصرف داره، به خاطر اینکه بالاخره عقد فاسد بوده و میدونسته عقد فاسده و من از الک داده جواز، این رو مرحوم ناینی مطرح کردن و جواب دادن که نه، اینم نمیتونه، چون جواز تصرف مبنی بر عقد بود، عقد که فاسد بود اینم از بین میره، عقد که باطل بود اینم از بین میره. سه، آیا این مقبوضه و عقد فاسد مثل مقصوبه حکم قصف داره؟ جواب، انصافا مشکله مطلقا، چی در صورت علم چی در صورت جهل، در صورت جهل واضح تره. حکم قصف اگر قصف معنی استیلا گرفتیم، تصرف اون درست نیست، اما قصف هم نیست. حکم سومش این است که حکم به اصطلاح استیلا داره، نه. چهار، اگر اینجا بخواد تلف بشه از چه قاعده ایه؟ از قاعده اتلافه، مثلا این گره با عقد فاسد بعد تلف شد، یا از قاعده تصویبه یا از قاعده علیلیده. ظاهرش قاعده علیلیده، اتلاف و تصویب نیست. پنج، آیا قاعده علیلید ثابته؟ عرض کردیم به حسب ظاهر نه، اما خب اجمالا این که مثلا بعضی وقتا ید منشأ زمان میشه، ید عدوانی، این میشه قبول کرد، اما حدیث رو به عنوان دلیل لفظی الان با این مقدار شواهد موجود که داریم نمیشه قبول کرد. شیش، اگر حدیث قبول کردیم، مفاد حدیث چیه؟ چند تا احتمال ذکر کردیم. اونی که به ذهن ما آمد این است که مراد از ید در اینجا اخذیست که مسموح نیست، مجاز نیست، چه از مالک و چه از شارعه، چه از مقنن و چه از مالک، اگر مسموح نیست. نکته شش، آیا این اگر ید اینطور حاصل شد فقط باید مادامت این موجوده رد بکنه؟ ظاهرا زمان هم از توش در میاد، یعنی ظاهرا اگر این موجوده، این اگر این موجود نیست، باید بدلش قیمت یا مثلش رو پرداخت بکنه. این خلاصه مباحث. بقیه آثار مقبوض به عقد فاسد خواهد آمد انشاءالله. بعد شیخ وارد قاعده میشه به نام ما یزمن به صحیح و ما لا یزمن به فاسده و عکسش، مالا یزمن به سیل یزمن به فاسده. انشالله از فردا وارد قاعده میشیم، شاید کمی تندتر شون توی این قاعده خیلی معطل شدیم، اونجا انشالله تندتر